تکنولوژی و مدیریت مشکلات کودکان و نوجوانان مبتلا به بیش‌فعالی. امروزه تعداد زیادی ابزارهای فناوری تولید شدند که به خود کنترلی کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال توجه ناشی از بیشفعالی ADHD کمک می کنند. این مطالعه به بررسی استفاده از این نوع فناوری ها می پردازد و ظرفیت فناوری را در مدیریت اختلال ADHD نشان می دهد. اختلال توجه ناشی از بیشفعالی یا همان ADHD اختلالی است که به علت نقص در رشد سیستم عصبی ایجاد می شود و ناتوان کننده است. گسترش جهانی آن در میان بچه های پیشدبستانی 3-5% است. در 80-85% این موارد این اختلال تا زمان جوانی و 60% آن تا بزرگسالی ادامه می‌یابد. به علت پیچیدگی علائم و عوارض این اختلال، افراد مبتلا با مشکلات زیادی در طول زندگی خود دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی مانند عدم پیشرفت درسی که می‌تواند در بزرگسالی هم وجود داشته باشد، عملکرد حرکتی ضعیف، ارتباط اجتماعی ضعیف، ارتباط سرد با والدین، بچه‌های دیگر، خواهر و برادر و مشکل در تعامل اجتماعی با همسالان. این موارد سبب پایین آمدن کیفیت زندگی و اعتماد به نفس آنان می‌شود. کودکان و نوجوانان مبتلا به بیش‌فعالی به درمانگرانی معرفی می‌شوند که در این زمینه تجربه و تخصص دارند و آنها نیز به این افراد برای مدیریت شرایط دشوارشان کمک می کنند. با این حال، وقتی که این بچه ها به سن بلوغ می رسند، این حمایت ها دیگر به آسانی در دسترس فرد نیست. بنابراین، خودمدیریتی کودکان و نوجوانان مبتلا به بیش‌فعالی بسیار ضروری است. بنابراین آموزش خودمدیریتی و روش‌های صحیح رویارویی با مشکلات مهم است. توسعه روزافزون فناوری و همه‌گیری استفاده از آن ممکن است منابع ارزشمندی را برای تسهیل خودمدیریتی کودکان و نوجوانان مبتلا به بیش‌فعالی فراهم کند. در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیر تکنولوژی این نوید را می‌دهد که فناوری می‌تواند بیشتر در دسترس همگان قرار بگیرد و افراد بیشتری از مزایای آن بهره‌مند گردند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که 64% از انسان‌های سراسر جهان به اینترنت دسترسی دارند و از این طریق می‌توانند با هم تعامل داشته باشند. این میزان را مقایسه کنید با آمار 1% افراد بهره‌مند از اینترنت در سال 1995. در نتیجه این تحولات، تلاش‌های زیادی برای بکارگیری فناوری در جهت کمک به کودکان مبتلا به بیش‌فعالی در زمینه‌های کنترل حرکات چشم و اندام‌ها و انجام محاسبات ذهنی انجام می‌شود. بهبود در این حوزه‌ها علائم اصلی ADHD را کاهش می‌دهد. فناوری همچنین برای آموزش‌های شناختی کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD استفاده می‌شود. با این حال، این فناوری‌ها به یک برنامه ریزی و سرپرست نیاز دارد که در زمینه این بیماری تجربه و دانش داشته باشد. علاوه بر این، فناوری‌های دیگری نیز برای کمک به مدیریت مشکلات و مسائل مختص کودکان و نوجوانان مبتلا به بیش‌فعالی تولید شده‌اند. این نوع فناوری‌ها در مقایسه با فناوری‌هایی که با افزایش مهارت‌های شناختی فرد ارتباط دارد، نیاز کمتری به وجود یک متخصص ADHD یا تیمی از متخصصان برای طراحی دارد. این فناوری‌ها شامل دستگاه‌هایی هستند که حملشان برای افراد مبتلا آسان است. وسایلی که به ارزیابی و پیگیری علائم بیش‌فعالی کمک می‌کند، نرم افزارهای رایانه‌ای که سرعت خواندن این افراد را بالا می‌برد و بازی‌های کامپیوتری که به افزایش توانایی این افراد برای حل مسائل ریاضی و افزایش مهارت‌های رفتاری و برنامه‌ریزی تمرکز دارد. این بررسی نشان می‌دهد که فناوری‌ها آینده روشن و نویدبخشی را برای بهبود شرایط کودکان و نوجوانان مبتلا به بیش‌فعالی ترسیم می‌کنند. افراد مبتلا به ADHD سطح اختلال یکسانی ندارند. بیش‌فعالی یک شرایط بسیار ناتوان کننده با تعداد زیادی از مشکلات همراه است. تعیین اینکه کدام یکی از افراد مبتلا به ADHD در کدام طیف این مشکلات هستند نیز کار دشواری است، چرا که میزان این مشکلات دامنه وسیعی از مشکلات سطحی روزمره تا مشکلات بسیار پیچیده روانی و اجتماعی را شامل می شود. در 4 مقاله مورد بررسی ما ذکر شده بود که بیمارانی که مبتلا به بیش‌فعالی بودند و اختلال ناتوان کننده خاصی داشتند از میان شرکت کننده های ما حذف شدند و بر روی آنها مداخله درمانی صورت نگرفت. یکی از این مقالات شرکت کننده هایی را که به همراه ADHD اختلال اوتیسم داشتند حذف کرده بود. در یکی از آنها شرکت کننده هایی با اختلال شدید و واضح رشد حذف شدند. این اختلالات شامل اختلال تریت که یک اختلال مربوط به رشد سیستم عصبی است که از کودکی یا نوجوانی شروع می شود. این افراد تیک ها و حرکات تکرار شونده زیادی مثل چشمک زدن، پرش شدید دست و پا دارند که اغلب این حرکات ناخواسته باعث آسیب آنها می شود. ترد شدیدترین نوع اختلال تیک در افراد است. کسانی که شواهدی مبنی بر اختلال دو قطبی دارند و اختلال رفتاری می شود. یک مقاله نیز افراد دارای اختلال رشد شدید را و مقاله دیگر نیز هر شرکت کننده ای را با تشخیص وجود یک اختلال همراه با ADHD حذف کردند. این یافته ها باید با احتیاط بیشتری تفسیر شوند، چرا که حداقل 65% از کودکان و نوجوانان مبتلا به بیش‌فعالی دچار اختلالات همراه با این بیماری هستند. بنابراین این گروه شرکت کننده، یعنی شرکت کننده هایی که فقط دچار بیش‌فعالی هستند، جمعیت بسیار کمی از مبتلایان را به خود اختصاص می دهند و پاسخ آنها به مداخلات درمانی مختلف از جمله اپلیکیشن آموزشی و بازی قابل تعمیم به همه مبتلایان به این بیماری نیست. وقتی در ارزیابی یک مداخله درمانی این عوامل را لحاظ می کنیم، مشخص کردن میزان بهبود بالینی این افراد بسیار دشوار می شود و در نتیجه به اعتبار شواهد به دست آمده از این تحقیقات خدشه وارد می گردد. نتایج مقالاتی که ما بررسی کردیم به منظور ایجاد یک متاآنالیز با یکدیگر ترکیب نشدند. دلیل این امر این بود که نوع و کیفیت داده‌های جمع‌آوری شده از نتایج مقالات بسیار متنوع بود. همچنین ممکن است مقایسه نتایج اولیه مقاله ها با هم به دلیل روش های متنوع و مختلف ارزیابی مشکلات ناشی از ADHD بسیار دشوار باشد، چرا که ممکن است هر مقاله به این بیماری از جنبه خاص نگاه کند و تکیهش بر یک یا چند مشکل مبتلایان به این اختلال بیشتر باشد، در حالی که مقاله دیگر بر بهبود جنبه دیگر از این طیف گسترده مشکلات تمرکز کرده باشد. برخی مقالات نیز میزانهای معتبر و قابل استنادی از میزان مشکلات کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD گزارش نکردند. همچنین بر اساس روش‌هایی که در پژوهش به کار بردند، میزان بهبود یا عدم آن که مورد ادعای این مقالات است نیز اعتباری ندارد و نمیتوان به عنوان شواهد قابل اهمیتی به آنها نگاه کرد. با وجود تنوع فراوان نتایج به دست آمده در مقالاتی که ما بررسی کردیم، هیچ کدام از آنها میزان دانش و درک شرکت کننده ها را از اختلال ADHD ارزیابی نکرده بودند. طبق گفته مرکز جهانی مطالعات بیماری های مزمن، به منظور خودمدیریتی ADHD، آموزش به افراد مبتلا و اطرافیانشان و همکاری آنها میتواند نتایج بسیار مفیدی را به دنبال داشته باشد. به طور مشابه، مرکز مطالعات باوردرمانی و درمان معناگرا بیان می‌نماید که اگر به مردم نسبت به بیماری‌هایشان اطلاع رسانی درست شود، تمایل بیشتری به شرکت در روند درمان دارند. این امر اهمیت زیادی دارد که آموزش به افراد مبتلا به ADHD و والدینشان از طریق صحیح و با توجه به ویژگی‌های فرهنگی حاکم بر جامعه فرد انجام می‌شود. همچنین از طریق وبگاه‌های معتبر و مشهور که توسط نویسندگان و متخصصان شناخته شده و معتبر به روز می‌شوند انجام شود. حتی گفته شده است که این نوع آموزش به والدین و کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD اولین مرحله برای درمان است. بنابراین نادیده گرفتن این نکته در مقالاتی که تاکنون درباره استفاده از فناوری‌های نوین در بهبود شرایط مبتلایان به بیش فعالی نوشته شده است، اعتبار آنها را با چالش جدی روبرو می‌کند. یک بررسی نظاممند باید بر ارزش آموزش از جنبه‌های مختلف بر اختلال ADHD و همچنین افراد مرتبط با آنها تأکید داشته باشد. این آموزش‌ها درک درست‌تری را به آنها درباره مشکلات ناشی از بیماری می‌دهد و به آنها کمک می‌کند که از میان مداخلات درمانی پیشنهاد شده توسط افراد یا اپلیکیشن‌های مختلف بهترین گزینه را انتخاب کنند. سازمان سلامت عمومی انگلستان PHE و سند چشمانداز 5 ساله سازمان بهداشت ذهنی MHT بیان می‌کنند که مداخله درمانی زودهنگام از ورود افراد مبتلا به بیش‌فعالی به مراحل بحرانی این اختلال جلوگیری می‌کند. مراحل بحرانی نیاز به مداخلات درمانی طولانی‌تر و البته پرهزینه‌تر دارند. از طرفی امید به بهبودی نیز با گذشت زمان کمتر می شود. بنابراین شروع آموزش ها به افراد مبتلا به ADHD و اطرافیانشان به محض تشخیص بسیار ضروری است. با این آموزش ها بیمار می آموزد که اختلال خود را بپذیرد و در جهت مدیریت آن تلاش کند و این خود مدیریتی را تا زمان بزرگسالی ادامه دهد. زمان عبور فرد از نوجوانی و جوانی به بزرگسالی برای مبتلایان به ADHD زمان بسیار مهم و پرچالشی است. البته این دوره زمانی برای همه افراد دوره خاصی است و ملاحظات خودش را دارد، ولی ابتلا به ADHD این دوره را ویژه تر می سازد. برای مثال، نوجوانان مبتلا به ADHD در این دوره زمانی وارد مراکز آموزش متوسطه می شوند. از آنها آزمون‌های منظمی گرفته می شود، از سن بلوغ عبور می کنند، در برخی موارد از خانه خارج می شوند و نیاز به خدمات تازه‌ای دارند. از طرف دیگر، ماهیت خدمات مورد نیاز کودکان و نوجوانان بسیار متفاوت است و تأمین و ارائه این خدمات نیز برای جامعه و خانواده امری چالش برانگیز است. بنابراین، باید از طرف مراکز مختلف این افراد حمایت شوند. خدماتی که در زمان کودکی به این افراد ارائه می شود، بیشتر شامل کمک‌های اطرافیان در انجام کارهای شخصی و تأمین هزینه‌های درمانی است و والدین و نهادهای مختلف حمایت بیشتری را در این زمینه انجام می دهند. ولی در بزرگسالی امید به بهبود کمتر می شود. هزینه‌های درمان یا کنترل شرایط فرد دشوارتر می شود و از این گذشته کمک به او برای انجام کارهای شخصیش دشوارتر می گردد. بنابراین گذر آرام و بدون چالش از این دوره حساس برای این افراد حیاتی است تا دچار سرخوردگی و افزایش علائم آنها نشود. بنابراین ما باید با آموزش دادن به این افراد به آنها تغییراتی را که در این دوره اتفاق می افتد گوش سد کنیم و آنها و اطرافیانشان را برای این تغییرات آماده کنیم. با وجود این شواهد، هیچ کدام از مقالات مورد بررسی ما از آموزش به عنوان یک بخش مهم از درمان این افراد یاد نکردند. تأسف در این باره زمانی بیشتر می شود که بدانیم هدف اصلی از بکارگیری فناوری برای بهبود این افراد آموزش به آنهاست. اپلیکیشن های موبایل با جذابیتی که برای مبتلایان به ADHD دارند می توانند آنها را برای ساعاتی جذب کنند و علاوه بر کاهش علائمی مانند بیقراری و عدم توجه، مفاهیمی را که ما قصد انتقال به آنها افراد داریم به آنها منتقل کنند. آموزش خواندن و محاسبات ریاضی برای این افراد مهم است، چرا که آنها را برای مراحل مختلف زندگی فردی آماده می کند. ولی باید بخشی از این آموزش هایی که توسط بازی ها و اپلیکیشن ها به این کودکان و نوجوانان داده می شود، به ماهیت بیماری آنها و روش های مقابله با علائم و مشکلات آن بپردازد. تحقیقات آینده باید روی توسعه همکاری‌ها در جهت طراحی یک مداخله مبتنی بر شواهد تمرکز کند. شواهدی که علاوه بر اعتبار و صحت، جامعیت نیز داشته باشد و تمام نیازهای افراد مبتلا به ADHD و راه‌های رفع این نیازها را در نظر بگیرد. این اتفاق رخ نمی‌دهد مگر اینکه آموزش به این افراد، چه آموزش مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی و چه آموزش روانی، مورد توجه خاص قرار بگیرد. به این دلیل که بسیاری از مداخلات درمانی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت بر اساس استفاده از بازی‌های کامپیوتری بوده است، شاید همراهی راه‌های درمان و آموزش به این افراد در اپلیکیشن‌های واحد بتواند نتایج بهتری را برای این افراد حاصل کند. برای مثال می توان در یک وبسایت معتبر هم مطالب آموزشی هم بازی‌های مورد علاقه فرد گذاشته شود. شواهد نشان می دهد که مداخلات درمانی که در آنها از ابزارهای تکنولوژی نظیر لپتاپ و گوشی تلفن همراه استفاده شده است جذاب است و می تواند توجه این افراد را به خود جلب نماید. تحقیقات انجام شده در این مورد به حجم بیشتری از نمونه، تعداد شرکت کننده و تعیین شدت ابتلای افراد به ADHD دارد. از طرفی وجود یا عدم وجود اختلال همراه نیز باید در نظر گرفته شود و در نهایت جمعیت مورد مطالعه ما در این مقیاس‌ها تشابه نسبی زیادی داشته باشند تا نتایجی که به دست می‌آید انحراف کمتری داشته باشد. ارزیابی نتایج به دست آمده از تمام مداخلات درمانی که در رابطه با کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD صورت می‌گیرد باید با دقت برنامه‌ریزی شود، چرا که این افراد چند علامت اصلی دارند که اگر فقط هدف ما در مداخلات درمانی بهبود این علائم باشد و سایر علامت‌ها و ناتوانی‌های همراه غافل بمانیم، ما به هدف خود نخواهیم رسید و این امر درمان مبتلایان به ADHD را بسیار دشوار می‌کند. بهبود شرایط زندگی و عملکرد این افراد نیاز به پیگیری طولانی مدت دارد، ولی وقتی از حالت حاد به مرحله مزمن برسد این پیگیری ها اهمیت بیشتری دارند. در نهایت باید گفت مزایای استفاده از فناوری های نوین در جهت مناسب سازی هرچه بیشتر شرایط زندگی برای افراد مختلف از جمله مبتلایان به اختلالات اعصاب و روان امروزه قابل انکار نیست. برای مثال می توان از این فناوری های به صورت مخاطب محور و اختصاصی برای کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD استفاده کرد. ولی نکته مهمتر ایجاد رقابت برای مناسب سازی هر چه بیشتر این ابزارهای فناوری برای این جمعیت است. نویسندگان لورا پاول، جک پارکر، والری هارپین. مترجم پژمان کاظم اصلانی. گوینده سفدا آزاد حیدری.
آوای کتابک کاری از مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. آوای کتابک بانگ ترویج است و ترانه، بانگ قصه است و افسانه. برای دسترسی به محتواهای صوتی آوای کتابک می توانید به کانال تلگرام آوای کتابک و سرویس های پادکستی همچون اپل پادکست، کست باکس، ناملیک، پادبین و گوگل پادکست مراجعه کنید.